بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال الحجة عن السلوك إلى إثبات المادة بمغايرة القوة والفعل منقوضة بالنفس الإنسانية، فإنها بسيطة مجردة عن المادة ولها آثار بالقوة كالسنوح الإرادات والتصورات وغير ذلك، فهي أمر بالفعل في ذاتها المجردة وبالقوة من حيث كمالاتها الثانية. کلام در اثبات هیولای اولا بود که برهانی برای این مطلب اقامه کرده بودند که جسم دو حیثیت متغایر داره، یکی حیثیت فعلیت که اون اتصال جوهری است و یکی هم حیثیت قوه. پس در واقع حقیقت جسم مرکب از دو جوهر است. بر این برهان اشکالاتی شده بود که سه تاش را در بحث سابق خوندیم. چهار اشکال دیگه هم بر این برهان شده که یکی یکی جواب میده. اشکال چهارم این است که شما گفتید اگر یک موجودی دو حیثیت قوه و فعل داشته باشه باید مرکب باشه، در صورتی که ما میبینیم نفس انسانی دو حیثیت داره و بسیط هم هست. یک حیثیت فعلیت داره، کمال اول است برای جسم عالی، یعنی صورت نوعیه است برای انسان، این حیثیت فعلیتش. همین نفس یک امور بالقوه ای را داره، یعنی ممکن است تصوراتی اراداتی براش حاصل بشه که اول نداره. پس نسبت به اون علومی که بعدن به دست میاره یا اراده هایی که براش حاصل میشه، نسبت به اونها بالقوه هست، یعنی اونها کمالات ثانیه هست برای نفس. پس باید نفس هم مرکب باشه از هیولا و صورت، با اینکه مجرد است و بسیط. جواب میدن که نفس اگر خودش تنها بود، متعلق به بدن نبود، چیزی که نداشت واجد نمیشد، یعنی قوه‌ای براش نبود. ولی نفس در اثر تعلقش به بدن هست که قوه علوم یا اراده ها و چیزهای دیگری را داره. به عبارت دیگه نفس خودش فی حد ذاتها یک جوهر مجردی است و قوه چیزی درش نیست، اما از اون جهت که متحد است با بدن، احکام بدن به نفس سرایت میکنه در اثر این اتحاد. و چون نفس حالات مختلف بدن حالات مختلفی پیدا میکنه، نفسم به تبع بدن هست که این حالات براش پدید میاد، و الا اگر یک تعلق به بدن نداشت، هر چه را میتونست داشته باشه در همون لحظه اول داشت و چیز دیگری هم براش پیدا نمیشد. پس در واقع حامل این امکانات و استعدادات بدن است. ما در چیزی که قوه ای داشته باشد یک حامل قوه میخواییم، این حامل قوه هم باید برسه به چیزی که قوه محض است. در نفس هم یه حامل قوه‌ای داریم، قوایی که مال نفس است در اثر تعلقش به بدنه، حامل این قوا هم هیولایی است که در بدن است. به این صورت از این اشکال جواب میدن. لا یقال الحجتو، یعنی اون برهانی که شما اقامه کردید برای اثبات ماده از راه مغایرت قوه و فعل، اینا توضیح میدن برای اینکه چون فاصله شده مطالبی گفته شده. الحجه که میگن توجه ذهنتون نرس سراغ این مطالبی که مثلا در چند سطر پیش گفته شده. الحجه یعنی حجتی که اول فصل گفتیم، یعنی سیر کردن برا به سوی اثبات ماده به وسیله مغایرت قوه و فعل، همون برهان قوه و فعل. این حجت منقوضتون، نقض می شود به نفس انسان. چطور؟ فإنها نفس بسیط است و مجرد از ماده است و لها آثار بالقوه، در این حال یک اموری آثاری دارند که بالقوه براش موجود است، یعنی بالفعل نیز بعد میتونه واجد بشه. کسنوح الارادات، مثل عروض ارادات، چون اراده را کیف میدونند، وقتی عارض نفس میشه کیفیتی است که نفس متکیف بهش میشه، پس سنوح الارادات به این اعتبار است که عرضی است عارض نفس میشه. و تصورات و غیر ذالک، این امور نفسانی که نفس در ابتدا واجد نیست و بعد واجد میشه نسبت بهش بالقوه است. پس خود نفس امرون بالفعل فی ذات المجرد، یک امر موجود مجرد بالفعل است، اما نسبت به کمالات ثانیه بالقوه است. امرون بالفعل فی ذات المجرد و بالقوه من حیث و کمالات ثانیه. پس دو حیثیت داره نفس، اگر اون برهان تمام باشه نفس با هم باید مرکب باشه. خب اگر میگید نه، با اینکه نفس بسیطه است دو حیثیت داره، در جسم هم همین حرفو بزنید، بگید جسم هم یه امر بسیطی است و دو حیثیت داره. فاذا جاز کونها، با اینکه نفس بسیطه است جایز باشد که هم بالفعل باشد و هم بالقوه، یک حیثیت فعلیتی داشته باشه و یک حیثیت قوه‌ای با هم، فلیجز فلجسم، در جسم هم همین حرفو بزنید. چرا جسم میگید مرکب از دو جوهر است؟ فلیجز فی الجسم ان یکون متصفا بالفعلیه والقوه، متصف به هر دو باشد، من غیر ان یکون مرکبا من الماده و الصوره. این اشکال جوابش، فانه یقال ان نفس لیست مجردتا تامتا ذاتا و فعلا، اگر نفس یک موجود مجرد تامی بود که تعلق به ماده نداشت، هیچ حیثیت قوه نداشت، هرچه براش ممکن بود بالفعل موجود بود، ولی چون ذاتش مجرد است اما از لحاظ فعل مادی است، نفس باید به وسیله بدن کار بکنه و متعلق به بدن است، بلهی متعلقتون بالماده، درست از ذاتن مجرد است اما فعلا، یعنی از لحاظ فعل، از لحاظ تأثیر متعلق به ماده است، بدون ماده نمیتونه کار انجام بده. لها الفعلیه من حیث تجرده ها، فعلیت مال تجردش و اما قوهش مال حیثیت تعلقش به ماده است، چون متعلق به ماده و متحد با بدن هست، اینه که این امور بالقوه بهش نسبت داده میشه و به تعبیر دیگه حامل حقیقی این قوه ها بدن است که بدن جسم است و هیولا داره، پس نقض نمی شود. لا یقال الحجت منقوضه به نفس الانسانیه من جهت اخرى، اشکال دیگری شده بر این برهان بر اساس قولی از صدر المتعلمین. اول اونا باید توضیح بدیم تا اینکه این اشکال روشن بشه. صدر المتعلمین در بعضی از عباراتش داره که نفس انسانی نسبت به صور عقلیه‌ای که درش تحقق پیدا میکنه ماده هست و اتحاد پیدا میکنه با اون صورت. خب این مبانی داره، یکی این که نفس عرض کنم که تکامل پیدا میکنه به واسطه صور عقلیه، یکی صور عقلیه خودشون جوهر مجرد هستن، یکی اتحاد عاقل و معقول هست. این سه تا مبانی که صدر المتعلمین داره وقتی به هم زمینه کنیم یه همچون مطلبی ازش در میاد که نفس خودش یک جوهری است، صور عقلی هم به اعتقاد ایشون اونها هم جوهر مجرد هستن، اونها مجرد تام، نفس با صور عقلی اتحاد پیدا میکند و میشه یک. این اتحاد چگونه اتحادی است؟ با اینکه دو تا جوهر مجردن، نفس یک جوهر مجرد است، اون صورت عقلی هم یک جوهر مجرد، چگونه اینا با هم اتحاد پیدا می کنه؟ ایشون میگه نفس نسبت به اون صور مجرد حکم ماده رو داره. چطور ماده و صورت با هم اتحاد پیدا میکنن؟ اینم نوعی اتحاد ماده و صورته. روی این مبنای صدر متعلقین اون وقت اشکال میشه. اون اشکال اینه که شما وقتی میگید خود نفس ماده هست برای صور عقلیه، پس معلوم میشه قبل از این که صور عقلیه در نفس تحقق پیدا کند و با نفس متحد بشود، نفس امکان تحقق اونها را داره، یعنی نسبت به اونها بالقوه است. خود ذات نفس هم که فعلیتی داره، پس نفس نسبت به صور عقلیه‌ای که بناس باش متحد بشه قبل از اتحاد قوهش را داره. پس دو حیثیت در نفس تحقق داره، یکی نفس حیثیت ذاتش که فعلیت هست و صورت هست برای بدن، و یکی هم از این حیث که امکان این دارد که با صورت عقلی متحد شود. حامل این امکان چی؟ پس از این جهت که خود نفس به تصریح صدر المتعلقین خودش ماده هست برای صور عقلیه، پس جهت قوه اون صور در خود نفس است. پس باید نفس مرکب باشه. هر جا اگر قوه‌ای بود لازمش ترکیب بود، پس خود نفس از این جهت باید مرکب باشه. جواب از این اشکال، البته این اشکال منحصرا به صدر المتعلقین و اتباعش وارد است، به سایر مثلا شیخ و اینها وارد نیست این اشکال، یعنی در واقع برمیگرده به همون اشکال قبلی، یه اشکال جدیدی نیست. به این شکل اشکال مختص به صدر المتعلقین و کسانی است که این قول ایشون را قبول دارند که نفس ماده هست برای صور عقلی. ایشون جواب میدند، میگن حاصل جواب اینه که اینجا وقتی نفس میگیم ماده هست، ماده به اون اصطلاحی که در جاهای دیگه میگیم نیست، این اصطلاح جدیدی است. شاهدش این است که نفس وقتی گفتیم مجرد هست، یعنی زمان نداره. سیر و حرکتی که لازمه زمان است در ذات نفس تحقق پیدا نمی کنه. حقیقت امر اینه که نفس یه موجود مجردی است، با یک صورت مجرد دیگری اتحاد پیدا می کند، نه این اتحاد در زمان باشد و تدریجاً تحقق پیدا کنه، بلکه این خود وجود نفس شرط است برای اینکه اون صورت عقلی از واهب و صور افاضه بشه بهش. پس در اینجا قوه و امکان و امکان استعدادی و این چیزا که در اجسام میگیم اینها نیست. ماده گفتن نفس هم به یک اصطلاح دیگری است، یک نوع استعاره است. ما لفظ ماده را در اینجا به کار میبریم. مقصود اینه که نفس صورتی را ندارد، خدا بهش افاضه میکنه و روی اتحاد عاقل و معقول نفس با اون صورت متحد میشه. پس اینکه یک حرکتی باشد و قوه ای و خروج از قوه به فعلیت و امکان استعدادی و این حرفا که در اجسام میگیم، در نفس اینا رو نمیگیم، منظور اینا نیست، یه معنای دیگری است. ولی ظاهرا این جواب درش تکلفاتی است. نفس بالاخره در بدن موجود است، درست خودش ذاتاً مجرده، ولی در اثر تعلقش به بدن زمان هم داره، حرکت هم داره. خود صدر المتعلقین در جاهایی تصریح میکنه که نفس انسانی حرکت جوهری دارد، عرض کنم که اشتداد دارد، وجودش تکامل پیدا میکنه. این که ما بگیم نه این یه معنای دیگری است و اون حرفا در اینجا نمیاد، با تغییر الفاظ کار درست نمیشه. علی ظاهر همون جوابی که راجع به اشکال قبلی دادیم در اینجا هم میشه داد. بگیم ماده که میگیم نفس به اعتبار تعلقش هست به بدن، لولا تعلق نفس به بدن ماده هم به نفس اطلاق نمی کردیم. از این جهتی که تعلق به ماده به بدن دارد، مستعد می شود که یک صورتی بهش افاضه بشه، واقعا هم استعداد هست و زمان هست و خروج از قوه به فعل هست، منتها ملاک اصلیش همون تعلق نفس به بدن است و به اعتبار دیگه حامل این قوه ها و امکانات بدن است و نفس چون با بدن متحده است به این اوصاف متصف میشه. لا یقال الحجت منقوضه بالنفس الانسانیه من جهت اخرى. اون جهت اینه، انهم ذکروا و هو الحق، خودشون هم اعتراف میکنن که این مطلب هم درسته. ذکر کردن که نفس انسانی عقلی، یعنی نفس عقلانی، مرتبه عقلانی نفس، این ماده هست برای معقولات مجرده، چون نفس قوای مختلفی داره از اون جهتی که عقل هیولانی است. این ماده هست برای معقولات، و هی مجردتون کل ما تعقلت معقولا صارت هی هو. نفس خودش موجود مجردی است، اون صورت عقلی هم مجرده. وقتی تعقل پیدا میکنه اون صورت را، روی اتحاد عاقل و معقول، نفس با اونها اتحاد پیدا میکنه، پس نفس میشه خود اون صورت مجرد. وقتی این طور شد، لازمش این است که قبل از اینکه این صورت تحقق یاد ماده و امکانش را داشته باشه و مرکب باشد از حیثیت بالفعل و حیثیت بالخب. فإنا نقول خروج النفس المجرده من القوه الى الفعل باتحادها بعقل بعد عقل ليس من باب الحركه المعروفه. در این عبارت ایشون یه اشکال روشنی هست که وقتی شما مگه حرکت غیر از خروج از شی از قوه به فعل بود؟ شما اعتراف میکنید که نفس از قوه به فعل خارج میشود اما حرکت نیست. حالا اگر این را باز اعتراف نمی کردن، اشکال کمتر بود، مثلا اصلا این از قبیل قوه و فعل نیست. ولی خب نمی شده اینا اشکال کنن، یعنی انکار کنن. خارج شدن نفس از قوه به فعل به این که از این راه که متحد می شود با عقلی بعد از عقل دیگر، یعنی با هر یک از صور عقلیه، این خروج لیس من باب الحرکت المعروفه، این از صدق اون حرکتی که ما میگیم نیست. اون حرکت چیه؟ کمال اول ما بالقوه من حیث انه بالقوه. در باب قوه و فعل تعریف حرکت خواهد اومد. این تعریفی است که ارسطو کرده، الحرکت و کمال اول ما بالقوه من حیث انه بالقوه. البته توضیحش خودش یک بحث مفصلی است که اونجا خواهد اومد و دیگه جلوتر بهش نمی پردازیم. توضیح مختصر تحت لفظی میدیم. کمالون اول، هر چیزی را که شما فرض بکنید که یک ماهیتی است، یک حقیقتی است، اون چه اقتضای ذات این حقیقت است، این میشه کمال اول این موجود. مثلا انسان رو وقتی در نظر بگیرید، اون چه لازمه انسانیت هست که اگر نباشد انسان انسان نیست، اون کمال اول است. مثل ناطقیت برای انسان کمال اول است، یعنی لازمه این نوع و این حقیقت انسانی این کماله. حالا اگر یک شیئی را داشته باشید بالقوه من حیث انه بالقوه، یعنی یک جهت، یک شی موجودی را که دارای قوه ها و امکاناتی است، از اون جهت که دارای قوه هست وقتی در نظر میگیرید، نه از جهت اینکه یک فعلیتی هم دارد، که از اون جهتی که قوه دارد، لازمه این قوه دار بودن این است که یک اولین کمالی که عارض این میشه و این مقدمه است برای کمالات بعدی و کمالات بعدی از راه این حاصل میشه، اون حرکت است. مثلا آب را دارید شما، آب میتونه تغییر بکنه بشه بخار. آب از اون جهتی که میتواند بخار شود، نه از اون جهتی که آب است، از اون جهتی که میتواند آب بخار شود، دو چیز را در پیش روح خودش داره، یکی سیر از آب به سوی بخار، یکی هم رسیدن به بخار و واجد شدن بخار. این سیرش کمال اول است، رسیدنش کمال دوم است. پس حرکت شد کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، موجودی که بالقوه هست، از اون جهتی که بالقوه هست، اولین کمال برای او حرکت است. میفرمایند که نفس که میگیم واجد عقل میشه و متحد با عقل میشه، این تعریف برای صادق نیست که خروج از قوه به فعل است به این صورت کمال اول ما بالقوه. برای اینکه اگر چنین بود و الا استلزم قوتن و استعدادن و تغیرن و زمانن و کل ذلک یناف تجرد، چون نفس مجرد است این چیزا رو نمیتونه داشته باشید. یناف تجرد الذی هو الفعلیت التامه العاریه من القوه، تجرد از اون جهتی که تجرد است قوتش نیست، تغییر درش نیست، زمان نداره، پس بنابراین خود نفس این چیزا رو نداره. وقتی ما میگیم نفس ماده هست برای صورت عقلی، یه معنای دیگری است. پس چیه اون معنا؟ بل المراد بکون نفس ماده تن لصورت المعقوله اشتداد و جو وجود حل مجرد، یعنی خود این وجود کامل میشه، شدت پیدا میکنه. در زمان نه، زمان را در نفس راه نداره، ناچار باید بگیم لابد دفعتن کامل میشه دیگه. خروج و شیء من القوت الى الفعل تدریجا نیست، لابد باید بگیم دفعیه. معناش اینه که وجود مجرد نفس اشتداد پیدا می کند بدون تغییر. این خیلی عجیبه. تغییر مگه چیه؟ وقتی یه چیزی نبود بعد یک حالتی پیدا می کنه، اسمش تغییره. حالا زمانش رو کسی انکار بکنه بگه دفعتا حاصل میشه، آنی هست، اون یه حرفیست. اما بگیم تغییر هم نیست، تغییر عنوان انتزاعیست. وقتی میبینیم نفس در یک آنی چیزی نداشت، در آن بعد داره، اون میشه تغییر. منظورش اونو تغییریست که در حرکتهای معمولی هست، من غیر تغییر و زمانین. پس اگر تغییری نیست، چگونه وجودش اشتداد پیدا میکند؟ به اتحاد ها بالمرتبت العقلیت التي فوق مرتبت وجودها، وجود مترتب هست به حسب مرتبه. نفسی که فاقد یک مرتبه عقلی هست، آنن واجد اون مرتبه میشه. این شدت یافتن وجود مرتبه نفس، این است که میگیم نفس ماده هست برای اون صورت. منظور همین به افاضت المرتبت العالیه، چگونه متحد میشه به او؟ به اینکه البته مرتبه عالیه افاضه میکند به او. پس خود نفس شرط هست برای این افاضه، همین وحیه نفس شرط است در افاضه اون مرتبه مافوق. خب مستشکل ممکنه بگه که عین این حرفم را آقا در اجسام بزنید، بگید جسم شرط است برای پیدایش صور نوعیه. خب وی که میگیم در جسم یعنی همین، یعنی شرط است جسم برای اینکه صورت نوعیه بشه، افاضه بشه. و بل جمله مادیت و نفس لصور المجردت المعقولت غیر المجردت المعقوله غیر المادیت بالمعنى الذی فی عالم الاجسام. این که میگیم نفس ماده هست برای صور عقلیه، غیر از اون معنایی است که میگیم اجسام ماده هستند برای شیء دیگری، برای صور نوعیه مثلا. نوعاً یعنی این اختلاف نوعی دارند. دو جور مادیت هست، دو سنخ هستند، با هم خیلی فرق داره. خب دلیلش چیه که فرق داره؟ ناهی کفی ذالک، برای تو همین بس که ببینی خواص ماده جسمانی در نفس نیست. نفس مجرد است، ماده ماده است، ماده خواص مادی رو داره، نفس نداره. پس معلوم میشه ماده بودن نفس برای صور به یه معنای دیگری است. اگر ماده بودن نفس برای صور به همون معنایی بود که در اجسام بود، خب نفس هم باید جسم باشه. پس وقتی نفس مجرد را میگیم ماده هست برای صور عقلیه، این پیداست به یه معنای دیگری گفتیم. و ناهی که فی ذلک عدم وجود الخواص الماده الجسمانیت هناکه، این بیان کافی است برای اینکه ما بفهمیم وقتی میگیم نفس ماده هست برای صور، به اون معنایی که در اجسام میگیم جسمی ماده هست برای یک صورتی نیست. بسیار، چون خواص اجسام در اون نیست. اما ما سر لفظ و تعبیر ماده بحث نداشتیم، گفتیم نفس فاقد یک صورت عقلانی هست، یعنی فعلیت صورت عقلانی را ندارد. صورت عقلانی یک وجود جوهری مجرد تام است روی نظر سرمتنی، و نفس هم با اون اتحاد پیدا می کند. قبل از اینکه اتحاد پیدا کند امکان اتحاد در نفس بود یا نبود؟ اگه بگید نبود، که خب در اجسام هم بگید که قبل از اینکه چیزی پیدا بشه امکانش نبود، ولی خب پیدا شد. اساس این برهان شما بر این بود که هرچه در یک زمانی نیست و بعد پیدا می شود در زمان قبل باید امکانش باشد، استعدادش باشد. خب نفس قبل از این که اون صورت عقلیت درش به وجود بیاد و با او متحد بشود، امکان اتحاد با اون صورت عقلی را داشت یا نداشت؟ باید بگید داشت. پس یک جهت بالقوه در ذات نفس بود. حالا ماده رو بذاریم کنار، اسم ماده نگیریم، ماده به یه معنای دیگر اینجا میگیم. خیلی بالاخره این استعداد و قوه که در ذات نفس بود، اگر وجود استعداد و قوه دلیل ترکب هست، پس ذات نفس هم باید مرکب باشه. در اینجا یه نکته ظریفی هست و اون اینه که این دوتا اشکال جوهرن با هم چه تفاوتی داره. برای اشکال قبلی هم این بود که نفس یک کمالات ثانیه‌ای داره که نسبت به اونها بالقوه است، مثل تصورات و ارادات. بعد از اینکه اون اشکال جواب دادن، دوباره میگه از یه راه دیگری، نفس نسبت به صور عقلیه ماده است، پس باید مرکب باشه. روح این دوتا اشکال چه تفاوتی با هم داره؟ چرا این دوتا اشکال با هم ذکر نشده، به صورت یک اشکال ذکر نشده؟ این دوتا اشکال روی دو مبنا هست. قول معروف قبل از صدر متعلقین، ابن سینا و دیگران معتقد بودند که تعقل و مطلق علم به طور کلی در نفس انسانی کیف است، یعنی عرضی است. بنابراین اون برهان قوه و فعل خوب با اینجا جور در میاد. مگه در برهان قوه و فعل نگفتیم که پی حصول هر صورت جسمانی یا هر عرضی در شیء مسبوق به ماده و استعداد؟ خب نفس نسبت به این کیفیت نفسانی عرض است دیگه. تعقل، علم، هر جور علمی باشه، روی مبنای شیخ الرئیس و مشایین عرض است، کیف نفسانی است. نفس نسبت به این کیف باید قبلا استعداد داشته باشه، قوه داشته باشه. پس میشه یکی از مصادیق اون برهان. این اشکال خیلی سرراست متوجهش میشه. اما اگر گفتیم که یک نوع علم، یا یک کسی بگه همه انواع علم، حالا تکیه روی یک نوع علم است، صور عقلیه فقط، حالا البته راجع به اونها هم نفی نمی کنیم، صور عقلیه اگر کسی گفت یک جوهر مجردی است، دیگه از قبیل کیف نمیشه تا بگیم پیدایش این کیف نفسانی برای نفس قوه میخواد. میگه کیف نیست، یک جوهر مجردیست. اگر مدرکات عقلیه را کسی گفت، خودش یک جوهر مجردیست. تعقل عبارت هست از اتحاد پیدا کردن جوهر نفس با یک جوهر مجردی که در خارج هست. پس در اینجا دیگه کیفی مطرح نیست برای نفس، یک کیف نفسانی پیدا نمیشه. خب اون وقت اگر یک کسی بگه که این دوتا جوهر فقط با هم یک ارتباطی پیدا میکنند اما نه اتحاد، مثلا روی قول شیخ اشراق، اون میگه که نفس مجردات را مشاهده میکنه اما نمیگه باش متحد میشه، چیزی شبیه این که در مدرکات حسی آدم وقتی اشراف بر یک محسوسی پیدا میکنه با اون که متحد نمیشه، با اون محسوس بلا عرض. اون هست، انسان هم هست، وقتی نزدیک شد حایلی نبود، حجابی نبود، اونو میبینه. شیخ اشراف در مشاهدات عقول و مجردات یه همچو تصویری داره. افلاطون هم همین بوده نظریش،
که نفس در عالم مجردات مجردات را میبیند، حجابی بین نفس و اونها نیست. نفس قدرت درک را دارد، اونها هم درک شدنی هستند، حجابی هم نیست. پس چشمش باز رو میبینه اونجا. این روی این مبنا اشکالی پیش نمیاد، یعنی نباید بگیم امکان استعدادی باید باشه قبلن و قوهی و بعدم در نفس تحقق پیدا کنه. میگه نه، چیزی در نفس تحقق پیدا نمی کنه. اما صدرالمتعله اینجوری دیگه میگه، میگه که تعقل عبارت است از اتحاد پیدا کردن جوهر نفس با جوهر عقلانی، ولذا در اشکال روی این تکیه کردن، فرمودن کلما تعقلت معقولن سارت هیه هوه، نفس میشه خود اون عقل، با اون اتحاد پیدا میکنه، چون اتحاد عقل و معقول. اینجاست که اون وقت اشکال پیش میاد، اما نه اشکال قبلی. اشکال قبلی در صورتی وارد میشد که یک جوهری منتبع بشود در نفس یا یک عرضی عارض نفس بشه، چون برهان روی این دوتا بود. گفتیم صوری که در ماده حلول می کند در اجسام، یا اعراضی که عارض ماده میشه، مجرای برهان قوه و فعل اینها بود. اما این نه چیزیست که منتبع در نفس بشه و نه عرضیست که عارض نفس بشه، نوعی از اتحاد است. اون وقت وقتی خود صدرالمتعله میگه که اتحاد از قبیل اتحاد ماده و صورت است و نفس ماده است برای اون جوهر عقلانی و یسیر و هیه هوه، اون وقت سوژه میده دست مستشکل. یک اشکال جدیدی اینجا پیدا میشه، نه اون اشکال قبلی. اشکال قبلی چون تصورات و ارادات را از قبیل کیف میدانستن، اشکال سرراست بود. اما اینجا وقتی گفتیم نفس با یک جوهر مجرد دیگری تماس پیدا میکنه و با او اتحاد پیدا میکند، اگر نمی گفت که نفس ماده هست برای صورت، فقط در جای خودش سوال می شد که این چگونه اتحادی است. اما وقتی تصریح می کنه که نفس ماده هست برای اون صورت عقلی که باش اتحاد پیدا می کنه، اون وقت این اشکال پیش میاد که ما یک نوع اتحاد جدیدی هم پیدا کردیم که یک جوهر مجردی با یک جوهر مجرد دیگری با هم متحد می شه و یسیر و احدهما آخر، این اون میشه. خب اون وقت میتونیم بگیم قبل از این که اون بشود امکانش را داشت، مخصوصا که خودتونم میگید ماده هست اصلا. پس نفس دو حیثیت میبایست داشته باشه و مرکب بشه. این که این دوتا اشکال از هم جدا کردن، برای اینکه اشکال دوم روی مبنای قوم وارد نیست، فقط روی مبنای صدرالمتعلین وارد. اونا که نمیگن که نفس، شیخ صریحا اتحاد عقل و معقول رد میکنه و حتی مسخره میکنه. روی اشکال روی نظر شیخ وارد نیست، اونم هیچ وقت نگفته که نفس ماده است برای معقولات. پس این اشکال چون روی مبنای صدرالمتعلین وارد میشده که نظر خاصی داشته، اینه که جدا کردن از اشکال قبلی. ولی حقیقتش این است که جوابی که میشه داد، این جواب مشترک بین هر دوست. یعنی ولو اینکه ما بگیم نفسم ماده بودنش برای صور عقلیه یک معنای دیگری است، ولی به هر حال این هست که ما میبینیم نفس یک زمانی است این اتحاد را ندارد. شما میگید نفس زمان نداره، میگیم بسیار خوب، نفس خودش زمان نداره، اما در اثر تعلق به بدن است. الان ما نمیتونیم بگیم من در امروز هستم، 100 سال پیشتر نبودم، و نفس که زمان نداره. این به لحاظ اتحاد با بدن هست که میگیم در این زمان است، در فلان زمان نیست. در فلان روز هم میگیم نفس از بدن جدا شد، وقتی مرد، مردن میگیم نفس از بدن جدا شد، این در زمان واقع میشه یا نمیشه؟ پس زمانی که به نفس نسبت میدیم مال ارتباطش با بدن هست. بله اگر نفس اصلا ارتباطی با بدن نمی داشت، در اونجا هم زمانی مطرح نبود، مجرد تام زمان نداره. پس منافات نداره به این که نفس به واسطه ارتباط با بدن متصف به زمانیت هم بشه، کما اینکه متصف به قوه میشه. چگونه شما در بحث سابق فرمودید در عشق جواب اشکال سابق که عروض تصورات و ارادات برای نفس به واسطه تعلق به ماده است. پس میشه به واسطه تعلق به ماده اراده عارض نفس بشه، سنوح الارادات. پس اینم تغییری در خود نفس پیدا میکنه. نفس واقعا این اراده را نداشت، حالا واجد میشه. این تصور را نداشت، حالا واجد میشه. دیگه تغییر که شاخ نداره، این را نبود حالا هست. این تغییری در نفس دیگه. اونجا میفرمودید که حامل این قوه بدن است. اینجا هم همینا حرفو بزنید. اینجا هم میگیم نفس که میگیم ماده هست برای صور عقلیه و تغییر هم درش پیدا میشه به واسطه اتحادش با بدنه. بدون این جواب از این اشکال نمیشه جواب داد. خب اشکال دیگری بر برهان قوه و فعل وارد شده. لا یقال الحجت منقوضتون به نفس الماده. میگه شما گفتید که هر چیزی که دو حیثیت داشته باشه، یکی قوه و فعل، باید مرکب باشه. خب خود جناب هیولا چطور حالشون؟ هم فعلیت داره، بالاخره موجودی است که از مخلوقات خداست، در یک مرتبه از وجود قرار گرفته. وجود که بی فعلیت نمیشه، فعلیت. و قوه همه چیز هم که داره. خب پس باید بگید هیولا هم مرکب است. خب وقتی مرکب شد میشد یه هیولای دیگری باید اثبات کنید، نقل کلام میشه در اون هیولا. و ها حالا مجرن تا بی نهایت شما باید هی هیولا اثبات بکنید. پس معلوم شه این برهان یه اشکالی داره، نقض است. جواب میدن که شیخ جواب این اشکال رو داده، فرموده که فعلیت، بله نه هیولای فعلیتی دارد، اما فعلیتش همون قوه بودن است. فعلیتش این است که یک قوه است، در قوه بودن فعلیت، ولی فعلیت دیگری غیر از قوه بودن نداره. پس صحیح است که بگیم نه هیولا فعلیت دارد، اما فعلیت دارد مثل اینه که بگیم قوه دارد، چیز دیگری نیست. فعلیته فعلیتها انه لا فعلیت لها، در این جهت بالفعل است. پس لازم نمیاد که یک هیولای دیگری باشد. اگر چیزی بود که فعلیتش غیر از قوه بود، اون وقت دو حیثیت باید داشته باشه. اما چون هیولا چیزی است که فعلیتش عین قوه هست، دیگه احتیاج به یک هیولای دیگری نداره. لا یقال الحجت منقوضه به نفس الماده، فان الماده فی نفسها جوهر موجود بالفعل ولها قوه و قبول الاشیاء فیلزم ترکبها من صورت تکون بها بالفعل. ملاک فعلیت صورته، پس هیولا باید صورتی داشته باشه. و مادتون تکون بها بالقوه و ننقل الکلام الى مادت الماده و هلم مجرن فیتسلسل و به ذالک یتبین. پس معلوم میشه که اشتمال بر قوه و فعل مستلزم ترکب نیست. پس جسم هم لازم نیست مرکب از هیولا و صورت باشه. لانه یقال کما اجاب عنه شیخ ان الماده متضمنه للقوه والفعل. درسته هیولا هم قوه دارد هم فعلیت، لکن قوتها عین فعلیتها و فعلیتها عین قوتها. فهی فی ذاتها محض قوه الاشیاء لا فعلیت لها الا فعلیت انها قوه الاشیاء. پس چون فعلیتش عین قوه هست، احتیاج به قوه دیگری ندارد. جاش این بود که مستشکل اینجا استنتاج بهتری بکنه، یعنی تو سندی برای این مطلب بیان بکنه. این که میگه اشتمال بر قوه و فعل مستلزم ترکب نیست، حل بکنه قضیه را. چرا؟ حلش به این است که اصلا قوه و فعل دو معنای انتزاعی هستن، مثل وجود ذهنی و خارجی. قوه یک ماهیت نیست، یک موجودی وقتی مقایسش میکنیم با یه موجود دیگری از اون جهتی که میتواند کمال دیگری را بیابد، میگیم بالقوه است یا امکان استعدادی داره. هم امکان استعدادی و هم قوه از معقولات ثانیه است، یعنی ما به ازای عینی نداره، یه ماهیتی نیست. شما خیال میکنید قوه خودش یه ماهیتی است. ما میگید یا ماهیت عرضی باید باشه یا ماهیت جوهری. اگه عرض باشه باید قائم به یک جوهری باشه، پس باید یک ماهیت جوهری قائل بشیم که این قوه هست خودش فقط. جوابش این است که نه، ما اصلا قوه سنخ ماهیت نیست. قوه هم این مفهوم انتزاعی است، کما که فعلیت همینطوره. آیا شما برای فعلیت یه ماهیتی قائل میشید در خارج؟ میگیم انسانی که موجود است در خارج دو حیثیت داره، یکی حیثیت انسانیت، یکی هم حیثیت فعلیت. کسی میگه اینا چرا؟ برای اینکه فعلیت از مقولات ثانیه است، مثل وجود، وحدت، خارجیت، عینیت و یکی هم بالفعل بودن. مقابلش هم همینطوره، غیر خارجی بودن، ذهنی بودن، بالقوه بودن، اون هم یه امر عینی نیست. پس لازمش این نیست که اگر یک چیزی بالقوه بود باید یک ماهیت دیگری در ضمن این ماهیت موجود باشد به نام ماهیت قوه. حل قضیه به اینه. لایقال یک نقض دیگری کردن بر برهان قوه و فعل و اون این است که بالاتر از همه در عقول مجرد هم دو حیثیت هست. هر عقل مجردی نسبت به مادونش وقتی حساب میکنیم فاعل هست، نسبت به مافوقش که حساب میکنیم منفعل هست، قابل هست. یعنی وجود را از بالاتر خودش میگیره به پایینتر خودش میده. در عقول متوسط اینجوری است دیگه، یعنی عقل اول هم همینطور، عقل اول هم از واجب تبارک و تعالی میگه روی فرضیه عقول طولی. خب همون عقل اول رو میگیم، وجود را از خدا میگیرد پس قابل است، این حیثیت قبول. به مادون خودش وجود میدهد پس فاعل است. پس لازمش اینه که اینم مرکب باشه، دو حیثیت دیگه، یکی حیثیت قبول، یکی هم حیثیت تأثیر و اعطا. جواب میدن که قبول در اینجا معنای دیگری است، قبول از مشترکات لفظی است. قبول گاهی به معنای یک انفعال خارجی است، یعنی یه چیزی داریم، یه موجودی داریم در خارج، یه چیزی را نداره بعد واجد میشه. یه وقت هست نه، قبول عین وجوده، نه اینکه واقعا یک وجودی دارد و بعد یه چیز دیگری بهش اعطا میشه و اون را میپذیرد. عقول که بسیط هستن، اعطاء وجود به عقل اول همون خود عقل اول هست دیگه، نه اینکه یه عقل اولی هست هنوز وجود نداره بعد خدا بهش وجود میده، اونم یقبل میگیرد وجود را. و این یک صفتی است مال یک شیء خارجی. پس قبول اونجا به معنای مطلق اتصاف است. موضوع این اتصاف هم ماهیت است که امر اعتباری است، یعنی عقل اعتبار میکند ماهیت را که یستوی نسبت او الی الوجود و العدم، اون وقت خدا بهش وجود را میده، میگه این ماهیت وجود را میگیرد، قبول میکند. این قبول میکند غیر از این است که میگیم یک جسمی صورت نباتی را قبول میکند، یعنی یه چیزی خودش هست در خارج، ندارد چیز دیگری را، بعد واجد میشه. ولی عقل اول که قبول وجود میکند از واجب، این که معناش این نیست که یه چیزی هست در خارج هنوز وجود نداره بعد وجود را بهش میدن وقت میگیره. پس قبول اونجا غیر از قبولی است که در مادیات به کار میبریم. این نقض دیگه به هیچ وجهی وارد نیست. لا یقال الحجت منقوضتون بالعقل فانه مؤثرن فی ما دونه متأثرن اما فوقه ففیه جهتها فعلن و انفعالن. دو جهت داره، یه جهت فعلیت، یک جهت انفعال. پس روی قول شما لازمش اینه که عقل هم مرکب از ماده و صورت باشه، حتی یفعل به صوره فعلش را با صورت انجام بده و ینفعل بالماده. جواب این اشکال این است که انفعال و قبول در مجردات غیر از انفعال و قبول در مادیات است، اونی که مبحوث عنه در اجسامه. انفعال عقل و قبولش وجود را من ما فوقه لیس الا مجرد وجود الفائز علیه. وجودش و قبولش یه چیزی. عقل میگیم وجود را قبول میکند، یعنی چی؟ یعنی تحقق پیدا میکنند. من غیر سبق قوت و استعداد، نه اینکه یک موجودی هست و استعداد پیدا می کند که وجود پیدا کند. اگه وجود داشته باشه که دیگه استعداد وجود معنا نداره. من غیر سبق قوت و استعداد یقرب موضوعه بنرفعلیه، چون قوه و استعداد است که یک شیء را به فعلیت نزدیک می کند. عقل اینجوری نیست. و انما العقل یفرض للعقل ماهیتا، عقل ماست که برای عقول مجرد ماهیتی فرض می کند و میگه این ماهیت العقل یقبل الوجود من الفاعل. و انما عقل، این عقل یعنی عقل ما، یفرض للعقل یعنی برای عقول مجرد تام فرض می کند ماهیتی را که یعتبر اون ماهیت را قابلتا للوجود و العدم، فیعتبر تلبسها بالوجود قبولا و انفعالا. وقتی این ماهیت متلبس به وجود شد، موجود شد، میگه این قبول کرد، منفعل شد. فالقبول و کلنفعال مشترکن بین المعنیین، قبول و انفعال دو معنا داره، یکی در باب اجسام است که معناش امکان استعدادی است، یکی در باب عقول هست که یک امر اعتباری است که عقل صفتی را اعتبار می کند برای ماهیتی که خودش همون اعتباری است. والذی یستلزم الترکب هو القبول به معنی الاستعداد و القوت السابقه، اونجایی که قبول به معنای قوه و استعداد قبلی باشد که در اجسام هست، این لازمش ترکبه. دون القبول به معنای فیضان الوجود، اما اونجایی که معنای قبول همین است که وجودش از علت افاضه می شود، این دیگه لازمش این نیست که یک قوه و استعدادی قبلا باشه. فالعقل یفعل به عین ما یقبل و ینفعل به، یک وجود بسیط بیشتر نیست، همین وجود است که فاعل است در مادونش و قابل وجود است، قابل فیض وجود است از واجب. و این قبول کردن یک حیثیت عینی غیر از فاعلیتش نیست. و صلی الله علیه و آله.